سرتاسری مردم افغانستان یا معلمان افغان به سطح افغانستان میباشد. و یک خبر خوب یا خوش خبری برای این معلمان در این روزها این است که اداره یونیسف سازمان ملل متحد اعلام کرد که حقوق همه معلمان افغانستان را بدون مداخله طالبان به شکل مستقیم با آنان پرداخت میکند که یک راه حل ظاهرا به نظر میرسد، ولی این معلمان نیست که با این مشکل عدم پرداخت حقوق روبرو هستند. تمام کارمندان دولت افغانستان این مشکل دارد و مقامات محلی در قندهار هم این صلاحیت و امکانات ندارد که خودسرانه برای معلمان تصمیم بگیرد. پس همه باید منتظر دستور حکومت مرکزی در کابل باشد و در مجموع مشکلات هست، اما یک خوشخبری خبر خوبه که برای معلمان هست، همین بدیل معاش از طریق سازمان ملل متحد است که شاید خبر نسبتاً قناعت بخشی برای معلمان قندهاری و سراسر افغانستان باشد.
بله آیه زاهد، خب صحبت شد در مورد اینکه یونیسف گفته که ما معاش معلم‌ها را به صورت مستقیم به دست خودشان میرسانیم. چقدر واقعا شرایطش و امکانش فراهم هست و چقدر احتمال داره که چنین اتفاق بیفته و حقوق معلمان به صورت مستقیم به دست خودشان برسه؟
یونیسف امکانات دارد و معلمان از ابعاد مختلف قابل تلرحمی و یا در متن هستند که از یک طرف مدارس دخترانه در افغانستان بست است و از طرف دیگر بحث تعلیم و تربیه پس ماندن مکاتب و اون هم اگر در سطح پسرها هم شود شاید نقطه بسیار عطف برای طالبان و جامعه جهانی باشد و سازمان ملل متحد این امکانات را دارد و برای آنان اولیت بندی درجه بندی هم دارد. در مورد این که امکان پذیر است فکر میکنم جای سوال و تردید نیست، سازمان ملل میتواند و تعهد هم کرده، اما جای نگرانی این است که این که برای طالبان شرط وضع کرده و مشروط کرده که شما مداخله نمیکنید و ما مستقیما پرداخت میکنیم، شاید برای طالبان تا یک حد سنگین باشد چون این یک شرط بزرگه، اما طالبان هم شاید در مورد معلمان که یک کتله بزرگ جامعه هستند شاید احتیاط کند و موافقت کند و این مشکل معلمان حل گردد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت
باشید، خدا امرت. خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار و این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما، 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. فیسبوک، توییتر، آپارات، تلگرام، واتساپ، همه اینا در خدمت شما هست و میتونید پیگیر برنامه‌های رادیو دری باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی‌ها از موشکی استفاده می‌کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می‌گویند. معمولاً به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می‌کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خود بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می‌شود.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان عزیز، شما میتوانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما می توانید علاوه بر این که از سایت ما بازدید می کنید و مطالب آن را می خوانید، به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت می کنیم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 3 با وقت ایران، 4 با وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست تروئیکا میان نمایندگان روسیه، پاکستان و آمریکا درباره افغانستان خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که قرار است نشست تروئیکا روز پنجشنبه 11 نوامبر میان نمایندگان روسیه، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد برگزار شود. نشست قبلی تروئیکا میان نمایندگان آمریکا، روسیه و پاکستان در 19 اکتبر 2021 در مسکو برگزار شده بود. هرچند نشست تروئیکا درباره افغانستان است، اما نماینده این کشور در آن حضور ندارد. نشست امنیتی درباره افغانستان در سطح مشاوران امنیت ملی یا دبیران شورای عالی امنیتی کشورهای منطقه در هند برگزار می شود. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرد که ریاست نشست منطقه را آجیت دوال، مشاور امنیت ملی این کشور، بر عهده دارد. نمایندگانی از ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور خواهند داشت. در این گفتگوها تحولات مرتبط با امنیت منطقوی پس از رویدادهای اخیر افغانستان بررسی می شود. چگونگی حمایت از مردم افغانستان در تقویت صلح، امنیت و ثبات نیز از دیگر محورهایی است که در این گردهمایی به بحث گذاشته می شود. اولین نشست امنیتی 3 سال پیش به ابتکار جمهوری اسلامی ایران با حضور کشورهای منطقه برگزار شد. وزیر خارجه دولت طالبان در افغانستان در سفر به پاکستان درباره روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با دعوت همتای پاکستانی خود به این کشور سفر خواهد کرد. در این سفر مسائل مختلفی از جمله روابط دو جانبه پاکستان و افغانستان تحت کنترل طالبان محور گفتگوها خواهد بود. یک مقام ارشد پاکستانی اعلام کرد که این دیدار به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. به نوشته یک روزنامه آلمانی، برلین این روزها در صدد برنامه‌ریزی برای تغییر سیاست خود در برابر طالبان در افغانستان است. مارک پوتزل، آخرین سفیر آلمان در افغانستان، قرار است به زودی در راستای بررسی زمینه برقراری مناسبات دیپلماتیک با طالبان به کابل سفر کند. پوتزل در دوران خروج نیروهای آلمان و برخی از همکاران بومی این کشور از افغانستان در تماس دائمی با طالبان بوده است. هنوز روشن نیست که این اقدام در واکنش به درخواستهای مکرر طالبان از برلین صورت می‌گیرد یا تصمیم یک جانبه از سوی آلمان است. سرپرست وزارت داخلی طالبان با اظهار اینکه آنها نسبت به توافقنامه دوحه متعهد هستند، تأکید کرد که دولت طالبان آماده اعتماد سازی با کشورهای جهان است. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، با تأکید بر تعهد آنها بر توافقنامه دوحه گفت که دولت طالبان آماده است تا در جهت اعتماد سازی با کشورهای جهان اقداماتی را انجام دهد. و اظهار کرد جنگ ما برای استقلال بود که حق مشروع ما بود. ما می‌خواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم و به توافقنامه دوحه متعهدیم. حقانی اضافه کرد که ما برای هیچ کسی تهدیدی را متوجه نمی‌سازیم و آماده ایم با کشورهای جهان جهت اعتمادسازی اقداماتی را انجام دهیم. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که آمریکا نگران افزایش حملات گروه‌های وابسته به داعش و حضور مستمر القاعده در افغانستان است. توماس وست پس از دیدار با متحدان ناتویی آمریکا در بروکسل به خبرنگاران افسود که ایالات متحده در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. این مقام آمریکایی که قرار است به زودی برای مذاکرات بیشتر به پاکستان، هند و روسیه سفر کند، مدعی شد که واشنگتن نگران افزایش حملات گروه داعش در افغانستان است و ما می‌خواهیم طالبان در برابر آنها موفق باشند. وست اضافه کرد که وقتی صحبت از گروه‌های دیگر در افغانستان به میان می‌آید، القاعده نیز به حضور خود در آنجا ادامه می‌دهد و ما بسیار در مورد آن نگران هستیم. مقامات آمریکا بر این باورند که گروه داعش می‌تواند توانایی انجام حملات در خارج از افغانستان را ظرف مدت 6 تا 12 ماه توسعه دهد و القاعده نیز می‌تواند همین کار را در عرض 1 تا 2 سال انجام دهد. گروه طالبان در افغانستان بررسی ماجرای توقیف و اهانت به نماینده سابق پارلمان این کشور را خواستار شد. تصمیم برخورد قانونی با مقصران این حمله در آخرین جلسه شورای وزیران دولت طالبان اتخاذ شد. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در ولسوالی دهسبز در کابل دستای الله‌گل مجاهد را به یک اراده موتر بسته و به او اهانت می‌کنند. این ویدیو واکنش‌های گسترده و انتقادهای شدیدی را علیه طالبان به دنبال داشته است. کابینه طالبان تحقیقات درباره حمله به این نماینده سابق را به سرویس اطلاعاتی واگذار کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آلمان تاکید کرد لغو کامل تحریم‌ها یک ضرورت است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با هایکو ماس، همتای آلمانی، لغو کامل تحریم‌ها را یک ضرورت خواند و آمریکا را مقصر اصلی وضع موجود برشمرد و گفت که استفاده از زبان زور و تهدید کمک کننده نیست و ایران خود را تسلیم فضاسازی‌های واهی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو ضمن اشاره به سابقه همکاری‌های خوب دو کشور در عرصه‌های مختلف بر ضرورت توسعه همکاری‌ها تاکید کرد. طرفین اهمیت همکاری در حوزه‌های صنعتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاهی، کشاورزی، پزشکی، علم و فناوری و محیط زیست را مورد بررسی و تاکید قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران در مورد گفتگوهای پیشرو در وین نیز گفت آمریکا مقصر اصلی وضع موجود است. همچنین خروج آمریکا و بدعهدی 3 کشور اروپایی بی‌اعتمادی را به شکل فزاینده افزایش داده است. در نتیجه لغو کامل تحریم‌ها یک ضرورت است. امیر عبداللهیان همچنین ضرورت اجتناب طرف‌های اروپایی از صدور بیانیه‌ها و اظهارات تنش‌آفرین را یادآور شد و تصریح کرد هر گونه اظهار نظر غیر دقیق و مغایر با واقعیات می‌تواند تلاش‌های در حال انجام را به خطر بیندازد. وزیر خارجه آلمان نیز گفت آلمان بی‌اعتمادی ایران را درک می‌کند. وزیر امور خارجه آلمان نیز با اشاره به موضع مشترک آلمان و ایران در محکومیت این اقدام بر ضرورت تداوم حمایت از صلح و ثبات در عراق تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به مسائل و تحولات افغانستان بر ضرورت ارسال کمک‌های بیشتر به این کشور تاکید کرد. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که دولت بایدن به صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد گفتگو و دیپلماسی با کره شمالی را دنبال کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون شامگاه دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در مورد موضوع کره شمالی و مانورهای اخیر این کشور گفت که ما می‌خواهیم گفتگو و دیپلماسی را با کره شمالی برای یافتن راهی دیپلماتیک برای پایان دادن یا خلع سلاح هسته‌ای این کشور دنبال کنیم و ما این را خیلی واضح بیان کردیم. نمایندگان هیئت هماهنگی گروه‌های شیعه عراق و رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس شورای عالی قضایی این کشور نشست مهمی را در خصوص جدیدترین تحولات جاری در عراق برگزار کردند و طی آن به توافقات دست یافتند. در این نشست که دوشنبه شب با حضور نمایندگانی از هیئت هماهنگی بر همسالی رئیس جمهور مصطفی الکاظمی صدر اعظم و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد، در خصوص سه موضوع هدف قرار دادن تظاهر کنندگان، حمله به منزل مصطفی الکاظمی و اعتراض به نتایج انتخابات، رایزنی و پنج توافق حاصل شد. اولین توافق محکوم کردن جنایت هدف قرار دادن تظاهر کنندگان مسالمت جو و لزوم تکمیل تحقیقات قضایی مربوطه و مجازات عاملان این جنایت بود. دومین توافقی که در این نشست حاصل شد شناسایی محکومین جنایت هدف قرار دادن منزل صدر اعظم و لزوم تکمیل تحقیق در خصوص آن بود. همچنین باید یک تیم فنی ویژه در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد تا کلیه ابعاد این جنایت و واقعیت آن روشن شود و عاملان آن به مراجع قضایی تحویل داده شوند. کاهش تنش‌ها، توقف فشارهای رسانه‌ای از سوی همه طرف‌ها، حذف همه نشانه‌های تحریک‌آمیز در سرکا و حرکت به سمت کاهش نگرانی‌های مردم یکی دیگر از توافقات حاصل شده در این نشست بود. سپاس از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. رسیدیم به ساعت 4:10 با وقت افغانستان و زمان آن است که از علاقمندان به برنامه قرآنی در وادی نور دعوت کنیم که به مدت 50 این برنامه را بشنوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام یکتای بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر پیشگاه مقدس پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. برام امروز را هم متبرک می کنیم با صلوات بر ایشان و از خدا می خواهیم که شفاعت رسول الله و آلش را نصیب همه ما بگرداند.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و ارادت داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان همیشه برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که امروز هم با پای برنامه نشستین و آماده هستین که با ما همراه باشین در بخش‌های مختلفی که تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. اگر دوست داشتین که پیامک بفرستین 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان در خدمت شما هست. این شما و این هم برنامه امروز با تقدیم این بخشا. قرآن و عطرت. طلایه‌داران تلاوت. با جان شنیدن. دانستنی‌های قرآنی. سوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خدای تعالی کتابی راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت، پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به مقصد برسید. قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، حضرت زین العابدین علیه السلام از عمویشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روایت کردند که شخص به محضر امیر مؤمنان آمد و عرض داشت برای من معنای بسم الله الرحمن الرحیم را بیان بفرمایید. حضرت علی علیه السلام فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در این کار که انجام می دهیم از خداوند یاری می طلبیم، خداوندی که هیچ کس جز او شایسته عبادت نیست، فریادرس بیچارگان و یاریگری درماندگان و اجابت کننده دعا کنندگان است، رحمان است یعنی بخشنده ای است که روزیش را بر ما گسترده و رحیم است یعنی مهربانی است که در دنیا و آخرت به ما رحمت آورده. او آیین اسلام را برای ما آسان و سهل قرار داده و لطفش را شامل حال ما ساخته. سپس امام علی علیه السلام در ادامه سخنان خود فرمودند شنیدم که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس مشکل دارد و موضوع باعث ناراحتی شده باید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این ذکر را با خلوص نیت و توجه کامل بگوید یکی از این دو نتیجه را خواهد دید، یا به حاجتش در دنیا می رسد و یا خداوند برایش نزد خود الطاف در نظر می گیرد.
و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است. منم قرآن، منم قرآن،
گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را، منم رود خطان مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دلجویم چرا یک گل نمی چینی منم قرآن منم قرآن منم قرآن منم قرآن منم پیغام جاویدان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. در برنامه امروز با زندگی شیخ محمود خلیل الحصری آشنا می شویم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. محمود خلیل الحصری در سال 1917 در یکی از قریجات شهر تنتا در کشور مصر به دنیا آمد. با او حصری می گفتند، چرا که پدرش حصیر باف بود و در دکان کوچک خود حصیر بافی میکرد تا نانی حلال به خانه بیاورد. شیخ محمود در 4 سالگی با تشویقها و تلاشهای پدر در مسیر قرآن قرار گرفت و به مکتب خانه سنتی قدم گذاشت تا کلام وحی را در آنجا حفظ کند و نور قرآن را در دل زنده نگه دارد. بدین ترتیب شیخ محمود حصری در 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد و در 12 سالگی به مرکز دینی شهر تنتا رفت و در آنجا به صورت تخصصی علوم تلاوت و قرائت قرآن را فرا گرفت. شیخ محمود از خاطرات دوران کودکیش چنین یاد می کند: معلم مکتب خانه ام نقش بزرگی در تربیت و یادگیری ام در آن سنین داشت که از این بابت من همواره تا آخر عمرم مرهون زحمات و توجهات این استاد دلسوز می باشم. شیخ محمود حصری از سنین نوجوانی تا 23 سالگی همراه با شیخ مصطفی اسماعیل و شیخ محمود علی‌البنا در مؤسسه الاحمدی واقع در شهر تنتا علوم قرائت و اصول آن را تعلیم دید. او در این باره می گوید: تنها وسیله رفت آمد من به دلیل صعب العبور بودن جاده ها در آن موقع قدم های من بود که در طول مسیر شیرین‌ترین آیات قرآن را انتخاب نموده و زیر لب زمزمه می کردم. او پس از آن وارد دانشگاه الازهر مصر شد و به تحصیل علوم قرآنی در دانشگاه ادامه داد.
بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك.
شیخ محمود خلیل الحصری در سال 1938 میلادی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 3 فرزند بود که همه آنها حافظ قرآن شدند. یکی از اتفاقات جالب زندگی شیخ محمود خلیل الحصری انتخاب شدن او از بین 200 قاری به عنوان قاری ممتاز بود. ماجرا از این قرار بود که در سال 1944 میلادی برای شناسایی بهترین قاری قرآن در رادیو مصر مسابقه ای برگزار شد. هر قاری در حضور کمیته مرکب از 3 نفر از استادان برجسته قرائت به تلاوت و قرائت قرآن می پرداخت و شیخ محمود الحصری توانست رتبه اول را کسب کند. این موفقیت شیرین نقطه عطفی در تاریخ زندگی ایشان بود، چرا که گامهای خود را در راه تعلیم قرآن محکمتر نمود. بعد از برگزیده شدن او در مسابقه رادیو قرآن مصر، این رادیو به مدت 10 سال منحصراً تلاوت شیخ حصری را پخش کرد. صوت روحنواز الحصری هر روز در هر کوی و برزنی، در اماکن عمومی، بازار و میان کسبه و در مراسم عزاداری شنیده می شد. تشکر از همراهیتان با این بخش. حمدالله حمدالله حمدالله
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شبی از دریا دستن زه سار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تا رو صد پنجره بخشاید قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست هر کس که نخواند از آن قد من علينا
المنان. قرآن دوستان عزیز، خداوند مهربان با ارسال آخرین فرستادیش رحمت خودش را بر جهانیان کامل کرد و راه سعادت را در قالب کتابی به نام قرآن به همگان نمایاند. احکام، عبادات، اصول اخلاقی، آداب زندگی و هر آنچه که موجب خوشبختی بشر میشه در قرآن بیان شده. خداوند با نزول قرآن که کامل و جامع هست، حجت را بر آدمیان تمام کرد و اعلام کرد که هیچ کتابی مانند قرآن پاسخگوی نیازهای انسان نخواهد بود. هم شکل و قالب بدیع آیات قرآن و هم محتوای بیمانند آن نشان میدهد که این اثر ساخته دست انسان نیست، بلکه معجزه جاوید است که منشأ آن فوق بشری است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان را
بدل القرآن ترتيلا لدعي رحمتك ميدهت قرآن بجان و دل صفا قرآن بخان.
ممنون و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 75 تا پایان سوره مبارکه حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیات 75 تا پایان سوره مبارکه حج بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستین. خوشحالیم که همراه این برنامه هستین. در هر جایی که شنونده هستین و برنامه رو گوش میکنین، افتخار داریم که در کنار شما هستیم و وقتی که جملات زیبای شما، دلنوشته های شما رو میخوانیم، واقعا حس حال خوبی به ما میده. بریم با سراغ فاطمه جان آشوری از شنوندای خوب ما که مزاری هستن ولی ساکن مشهد مقدس. نوشتن سلام، خواستم از برنامه دروادی نور و عوامل آن و خصوص از خانم بیات تشکر کنم. ما بخش داستان آیات برنامه تان را خیلی دوست دارم. تشکر فاطمه جان عزیز و نازنین. ما تشکر میکنیم از خودت که صمیمانه شنونده برنامه دروادی نور هستی و چقدر خوب که داستان آیات را دوست داشتی و به دلت نشسته.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن.
برنامه در وادی نور همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید سوره ای که تمام آیاتش با حرف سین تمام می شود سوره ناس است. سوره ناس 114مین یعنی آخرین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 جای گرفته است. سوره ناس جزو 4 قل است. خداوند در این سوره به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد در مقابل وسوسه‌گران پنهان به خدا پناه ببرد. در برخی از تفاسیر اهل سنت آمده است این سوره هنگامی نازل شد که مرد یهودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را سحر کرد و پیامبر به سبب آن بیمار شد. پس از آمدن جبرئیل و نزول سوره فلق و ناس، آیات آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوانده شد و او از بستر بیماری برخاست. برخی از علما به این سخن اشکال گرفتند و گفتند سحر و جادو بر پیامبر اثر نمی کند. سوره ناس و فلق را معوذتین می گویند، چرا که برای تعویض و پناه بردن به خدا خوانده می شود. دوستان، ناس به معنای مردم است و از آیه اول آن گرفته شده است. سوره ناس را معوذه نیز می گویند. این نام به سبب آن است که انسان با خواندن این سوره خود را از وسوسه های شیطان تعویض می کند و در پناه خدا قرار می دهد. همچنین به جهت این که انسان در مواقع احساس خطر این سوره را می خواند تا پناه و نجات یابد، این سوره را مشقشقه نام نهادند. دو سوره ناس و فلق را مشقشقتین و معوذتین می گویند.
الله الله الله
تشکر جانتان جور و سلامت باشین دوستای عزیز که همچنان تا این لحظه با ما همراه بودین. در بخش بعدی همکار ما جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنن.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 6 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا.
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها محسوب می شوند و خیشاوندان نسبت به یک دیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولا هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید. این حکم در کتاب الهی نوشته شده است.
در برنامه قبل اعلام شد که بر اساس حکم خداوند ارث بردن فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی قبول کرده است از یکدیگر مجاز نیست و ارث فقط مربوط به پدر و فرزند واقعی است نه ادعایی. این آیه می‌فرماید حتی پیامبر هم که بر مردم ولایت دارد و حکم پدر امت را دارد و نیز همسرانش که حکم مادر را برای مسلمانان دارند، نه از مسلمانان ارث می‌برند و نه کسی از آنها ارث می‌برد. لازم به ذکر است که پیامبر در مدینه میان مهاجران و انصار عقد اخوت برقرار کرد و هر یک از مسلمانان برادر دیگری شد. با این حال در نظام ارث که میان بستگان نسبی برقرار می شود، برادر دینی جایی ندارد و اگر کسی خواست او را در ارث خود شریک کند، می تواند از طریق وصیت این نیکی را در حق برادر دینیش انجام دهد. گرچه موضوع این آیه با توجه به آیه های قبل درباره ارث است، اما عبارت اولیه آیه به صورت مطلق است، یعنی پیامبر اکرم در همه امور بر مؤمنان اولویت دارد و کلیه اختیاراتی که انسان نسبت به خیشتن دارد پیامبر در همه آنها بر هر یک از مؤمنان اولویت دارد. لذا مؤمنان باید نظر او را بر نظر خیش مقدم بدارند و مطیع او باشند. آیه 36 همین سوره نیز بر همین مطلب تاکید دارد که هرگاه خدا و پیامبرش حکمی صادر کنند، انسان مؤمن در برابر آن از خودش اختیاری ندارد. طبیعی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاک و معصوم است و جز خیر و مصلحت فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد، لذا به دنبال منافع شخصی یا خانوادگی یا هوا و هوس و خواسته های خود نیست. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. پیامبر بر تمام مؤمنان ولایت دارد و حکم او در همه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی نافذ است. 2. احترام همسران پیامبر لازم است و هر قول و فعلی که نوعی بی احترامی با آنها محسوب شود جایز نیست. و نکته سوم این که در فرهنگ اسلامی برای تحکیم نظام خانواده نسب و خیشاوندی مورد توجه قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأنت دربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا رب.
دوستان از گذشته تا کنون اندیشمندان و پژوهشگران معروف بسیاری در مورد اسلام، پیامبر گرامی آن و قرآن ابراز نظر کردند. برخی دانشمندان و متفکرین غربی هم با وجود تبلیغات ضد اسلامی که از قدیم در مغرب زمین وجود داشته، سخنان جالبی درباره این دین بزرگ آسمانی مطرح کردند. از جمله جورج برنارد شاو، نویسنده بزرگ ایرلندی که در نیمه اول قرن بیستم میزیست. او میگوید من پیشبینی میکنم که دین محمد برای فردای اروپا قابل قبول خواهد بود، همانطوری که در اروپای امروز هم پذیرش آن آغاز شده است. من معتقدم که اگر مردی مانند پیامبر اسلام فرمان روایی مطلق جهان را در عصر جدید احراز کند، طوری در حل مسائل و مشکلات جهان توفیق خواهد یافت که صلح و سعادتی را که بشر به شدت احتیاج دارد برای او تأمین خواهد کرد. او واقعیتی را بیان می کند که امروزه دیگر کسی نمی تواند آن را کتمان کند. گرایش و اسلام در اروپا و امریکا به سرعت رو به افزایش است و تلاش برای ایجاد اسلام حراسی در غرب دلیلی برای این مدعا است.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا اهتمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني ضربت به وزمت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى.
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس
pars_today_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم با این نشانی
facebook.com/radiodari.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس
parstoday_dari.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این نشانی
radio_dari.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.